در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پابوشا میکنم، هر از آن که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا وصی رسول الله، و السلام علیک یا بنت رسول الله یا فاطمه. سلام و درود عرض میکنم محضر شما مخاطبان عزیز و ارجمند برنامه سمت خدا، بینندگان گرامی که الان دارید از شبکه سه سیما روز یک شنبه برنامه رو نگاه میکنید، شمایی که ممکنه صبح ها ساعت 8 صبح از شبکه افق بازپخش برنامه رو ببینید، یا شب ها 10:30 تقریبا از رادیو معارف صدای برنامه رو گوش کنید. خیلی خوش اومدید به برنامه امروز. و حالا که زمان پخش برنامه رو یه مروری کردیم، خوبه این رو هم عرض بکنم که همکار عزیزم، دوست گرامی من و رفقای خوبم کلا در شبکه جهانی ولایت، آقای محمودی و رفقا، برنامه یک شنبه ها رو که با حضور آقای رفیعی تقدیم شما میشه آماده میکنن برای جمعه ها و ویژه ناشنوایان با اجرای آقای محمودی تقدیم شما میشه. امیدوارم که اون موقع هم هر کی دوست داره برنامه رو همراهی بکنه. یک شنبه و متعلق به زوج آسمانی ولایت، در حالی که همچنان عطر خوش قدیر در کوچه های شهر و خیابان و در دلمون هست، بفرمایید با حاجی رفیعی عزیز باشیم دقایق پیش رو. آقا سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوشحالم خدمتتونم. ما چون ندیدیمتون ایام رو همه رو تبریک عرض میکنم، و زیارت هم چون بودید از طرف بیننده ها و شنونده ها و خودم عرض میکنم که نوش جانتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ارادت خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز، عرض تبریک ماه ولایت و ماه امامت در آستانه مباهله قرار داریم.
بله،
قدیر رو پشت سر گذاشتیم، موالید امام هادی و امام کاظم علیهم السلام رو داشتیم، و بسیاری از مناسبت‌های فرخنده‌ای که خب قبلاً هم اشاره کردیم که انشاءالله خوبه تا 25 لااقل این برنامه ها ادامه پیدا کنه، و از 25 به بعد انشاءالله عزیزان به استقبال ماه محرم و عزاداری دو ماه برند. نایب الوزیره دوستان بودیم ما هم برای منبر و همچنین برخی از برنامه های سیما خدمت دوستان بودیم. امروز هم در خدمت شما هستیم، یه قدری هم زودتر برنامه
بله
شروع شد، حتما اطلاع رسانی شده.
آره اطلاع رسانی، چون که دیروز هم ما تقریبا همین حوالی شروع کردیم.
بسیار خوب.
آره، و بیننده های حرفه‌ای برنامه دیگه انشالله همراهی میکنن، چون که قراره یه مقداری زودتر ما برنامه رو تحویل بدیم، پخش رو، آنتن رو در واقع تحویل بدیم. فکر میکنم که افتخار آفرینی کشتیگیرای عزیز
انشالله.
حالا فعلا خدمت حضرت
انشالله. بله، در ادامه دعای مکارم الاخلاق، دو فراز مهم و بسیار تأثیرگذار از این دعا رو امروز عرض میکنم، گرچه همه دعا مهمه. امام از خدا در این بخش دو چیز میخوان که در لسان مردممون هم اینا غالبا مطرح میشه، حالا عرض خواهم کرد. اللهم مسلک بی الطریقه المثلا، خدای من توفیق بده در راه با فضیلت، در صراط مستقیم تا آخر حرکت کنم. ادامهش هم شبیه همینه، وجعلنی علی ملتک، من رو کاری کن که بر دین تو اموت و احیا، هم زنده باشم و هم
بمیرم.
خب پس دو تا فراز باید مورد بررسی قرار بگیره. یک، از خدا بخواهیم در صراط مستقیم باشیم. دو، بخواهیم مرگ و حیات ما بر اساس دین باشه. مثلا مؤنث امثله، در اینجا به معنای همون راه حق و راه مستقیمه. استمرارش رو از خدا میخواییم.
بله.
به امیرالمومنین عرض شد که شما چرا میگید اهدنا الصراط المستقیم، شما که خودتون صراط مستقیمید. فرمودن بله ما در صراطیم، صراطیم، ولی حالا به این مضمون از خدا میخواییم ادامه بدیم، استمرارش رو بگیم. من اجازه میخوام این جمله رو اینجا عرض کنم که صراط مستقیم یا طریقه مثلی که اینجا امام میگه خدای توفیق بده ما درون باشیم چیه؟ 4-5 تا معنا شده، همش هم با هم قابل جمعه. من عرض میکنم، یک، عزیزان بیرنده، صراط مستقیم یعنی صراط بندگی خدا. اگر کسی بنده خدا بود در صراط مستقیم. آیش هم اینه، میفرماید که ان هذا صراطی مستقیما فاعبدوه، این صراط مستقیم اون رو پی عبادت کنید، خدا رو عبادت کنید. فتبعوه، ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه. یا اون آیه‌ای که میفرماید که الم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط
مستقیم.
این یه صریح دیگه.
بله.
پس هر کسی عبد خدا شد بدون در صراط
مستقیم.
اگه عبد شیطان شد، عبد نفس شد، بدون در صراط مستقیم نیست. جالب بینندگان بدونن که صراط هم تو قرآن جمع نیامده، مفرده. حدود 30 مرتبه اون که یادمه این کلمه تو قرآن، حالا دقیق یادم نیست، به همین مضمون آمده، مفرده. سبیل نه، سبل اومده تو قرآن، اما صراط چون راه اصل، شاهراه یکیه دیگه، اتوبان یکیه. معنای دوم عرض میکنم که صراط مستقیم، کلمه توحیده. بعضی ها گفتن که این روایات دارد که اگر کسی بر اساس فطرتش خدا رو واحد بدانه و از خدا در واقع اطاعت کنه و مشرک نشه، این در صراط مستقیمه. معنای سوم که اشاره شد، روایتش هم کم نیست، امام صادق فرمود نحن الصراط المستقیم، امیرالمومنین فرمودن انا الصراط المستقیم و عروته الوثقا التي لا انفصام لها، ما صراط مستقیم، ما اون دستگیره الهی هستیم. این در زیارت جامعه کبیرم آمده، انتم الصراط الاقوم. در زیارت غدیرم آمده که علی جان تو کسی هستی که خدا تو رو صراط مستقیم قرار داده، لذا تبعیت از ولایتم این چیه؟ صراط مستقیمه. عزیزان بیننده، کلمه صراط رو زیاد شنید، صراط یعنی راه، و در قیامت صراطی داریم که همه ازش باید عبور کنن، که حالا به هر حال برای اینکه ما متوجه بشیم گفتن مثلا پلیه، معبریه. در روایت داریم که صراط دوتاست، صراط در آخرت و صراط در دنیا. این روایت از امام صادق علیه السلام، از صراط و صراطان، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره. خب حالا آخرتش که معلومه، اما دنیا چیه؟ فرمود اون صراط در دنیا، اما صراط الذی فی دنیا فهو الامام المفترض الطاعه، امام معصومه. لذا ولایت ائمه، که حالا این مهمه ولایت،
بله،
ولایت امیر المومنین، این همونه که امام رضا تو اون سفر فرمود دیگه، فرمود که لا اله الا الله حسن الهیست، ولیکن شرط داره، شرطش اون ولایته. حالا ممکنه تو ذهن بینندگان باشه چرا؟ علتش اینه که به هر حال ولایت تثبیت کننده نبوته، نبوت در واقع ترویج توحیده، اینا همه با همدیگه است، اینا مبانی دینی ماست. پس پیروی از در واقع ولایت، حالا ببینید صرف محبتم کافی نیست. طبعا تو همین سفری که مشرف بودیم یا آقای بود معلوم بود حالا شاید من اشتباه میکنم، خیلی از این آدمای مقید مثلا نیست. گفت یا واجه آقادم بله. گفت حب به امیرالمومنین کافیه برای بهشت دیگه، ما عاشق علی هستیم، روز قدیر آمدیم اینجا. گفتم بله، ولی مثلا بعد خودش گفت نماز اگه نشود مثلا روزه نشود. گفتم ببینید دین خدا رحمت کنه رهبر شهیدمون رو، و رحمت که ان شاء الله مورد رحمت الهی است،
مقامش عالی
کنه، متعالی کنه. ایشون میفرمود که مبانی دینی ما و عاشورا که حالا به محرم هم نزدیک میشیم بر سه بنیان گذاشته شده.
خب
یکی عقل و خرد، یکی احساس و عاطفه.
بله.
این هم یکی از مبانی است که در واقع باید بر اساسش حرکت کرد. حالا اینا رو توضیح بدم. می‌فرمودن اون جایی که یکی هم عذر می‌خوام، سوم هم عمل، عقل و
احساس و عاطفه. و
حالا با عین بگیم هر سه تو ذهن بیننده
بمونه، عقل و عاطفه و عمل.
عمل احسن.
خب
بعد می‌فرمودن خب عقل اون جایی که تو قرآن میگه تفکر کنید، تعقل کنید، یعقلون، تعقلون، یتفکرون. این تفکر و تعقل مال عقله، باید اهل منطق باشیم.
خب
عاطفه تعبیرش محبته، اونجایی که به شما میگه محبت داشته باشید، حل دین الا الحب و البغض. عمل اطاعته، یعنی نتیجه عقل فکره، نتیجه عاطفه محبت، نتیجه عمل اطاعته. من به ایشون گفتم شما یکیشو داری میگی، اون محبته که نتیجه عاطفه است، ولی اون دوتا هم سر جاشه. اینطور نیست که ما مباحث دینیمون مثل یه پازل میمونه. یعنی شما نگاه کنید روایات متعدد تو منابع مراجع به اهمیت عقل و تفکر رو، که حتی ساعتی از تفکر بالاتر از انقدر عبادت.
بله.
منابعی از روایات ما و آیات ما، لیس الانسان الا ما سعا، من کان مطیعا لله، هر که مطیع خدا باشه میگه این محب ما هم هست. ببینید اینا همون سه عنصر. خیلی ان شاء الله خیلی دقیق بود. اصلا ایشون میدونید که نظری آفرین بود. من الان توی جمعی به مبلغین امروز جلسه داشتم، گفتم برید امسال محرم، حالا اینجا هم بگم بد نیست کنم، امسال محرم سخنران و مبلغا برن رو موضوع دیدگاه های آقا راجع به امام حسین. اصلا یک ریزش رویش عوام و خواص، یادتونه دیگه.
بله.
این میفرمودن کربلا رو سه عنصر کربلا کرد، عنصر عقل، عاطفه و عمل. والا هر عقل داشت اومد گفت، تفکر کرد دیگه، اومد گفت ما
انتخاب کرد،
انتخاب کرد. عاطفه هم داشت، حسین جان جانم به فدای شما، اجازه بدم میدان. عمل هم داشت، یعنی شمشیر دست گرفتن میدان
جنگ.
نیامد بگه، چون بعضی این کارو کردن، مثلا هرثمت ابن سلیم یا سلیم اومد گفت آقا من خیلی شما رو دوست دارم، علادت دارم، از جدتون، از باباتون امیرالمومنین شنیدم تو همین صحرا گریه کرد برای شما، فرمود اینجا خون کسانی ریخته میشه که نظیر ندارن. آقا من خب حالا تو چه میکنی؟ گفت چی، من عذرخواهی میکنم میرم کوفه. ببین محبته هست، عاطفه هست، اما
عقل و عمل شاید ناقصه.
این همونه که گفت که هر چقدر بخوای برات گریه میکنم ولی نان بد نمیدم. این نکته بسیار قشنگی است. من خواهش میکنم اینو حتما بذارن تو کانال. عقل و عاطفه و عمل نتیجه عقل میشود
تفکر،
نتیجه عاطفه میشود محبت، نتیجه عمل میشود اطاعت. خب حالا یه نکته ای من اینجا عرض کنم. ما آدم ها جناب آقای مولای متفاوتیم دیگه. الان مثلا یه رشوهی پیشنهاد بشه، یه پول سنگینی، یکی فوراً رد میکنه، یکی ممکنه که کمی تعمل کنه و بالاخره. یعنی نگاه ما به ترک حرام و نگاه ما به انجام عبادت، یکی میبینی تا میگن الله اکبر با همه میشه غریبه. پیغمبر اینطور بود دیگه، میگه اصلا کسی رو نمیشناخت،
کمال الانقطاع.
خود است امام گفتن در پاریس دوربینا رو چیندن. خب حالا امکانات امروزی که نبوده اونجا، آقا می‌خواستن مصاحبه مهمی بکنن، حالا شاه رفته بود یا مثلا دولت موقت می‌خواست بشه، نمی‌دونم، تا بیان این دوربینه بذارن اون دوربینه بذارن، امام بالاخره درست کنن صحنه رو، اذان شد. اول اذان همه چیز آماده شد، امام بلند شد
به نماز ایست.
بله، گفتم آقا تازه ما اینا رو آماده کردیم این صحنه رو. فرمودن نه، امام رضا علیه السلام مشغول بحث بودن موقع نماز شد بلافاصله. پس این روایت خیلی قشنگه، فرمود مردم از صراط پنج جور عبور میکنن. چرا؟ چون تو همین دنیا هم عبورشون از گناه و توجهشون به عبادت پنج جوره. علا طبق خمس طبقات، الناس یمرون علا صراط طبقات، مردم بر صراط به چند طبقه
عبور
میکنن. یک، فمنهم من یمر مثل البرق، بعضی هم مثل برق عبور میکنن. میدونید سرعت برق یه بالاترین سرعت نور دیگه،
بی هیچ معطلی.
چرا؟ چون اینجا مثل برق از رشوه گذشت، مثل برق نگاش به نامحرم افتاد چشمشو بست، مثل برق تا موبایلش چیز مبتذل آورد ردش کرد، مثل برق به نماز ایستاد، مثل برق ما روزه ما رمضان گرفت. دو، و من هم من یمر رو مثل عدول فرس، بعضی هم مثل دویدن اسب، اینم خوبه تنده،
آره،
مطابق اندازه اون
نیست.
و من هم من یمر رو مشیان، بعضی هم مثل را رفتن یه خورده.
بله،
اونجا هم نگاه میکنه ای آقا فلانی مثل برق عبور کرد، اون یکی مثلا با فرض کن
سرعت عبور کرد،
این نداره یواش یواش میره. چی میگن؟ لنگان خرک کی خیش، خلاصه داره میکشه،
لنگان خرک خیش
به مقصد میرسونه. چهارم، من یمر رو حبون، بعضی سینه خیز، حبون رد میشه
به یه زجری،
به یه زجری عبور میکنه. تو جبهه همینطور بود دیگه، یکی راحت روی میرفت جانش رو فدا میکنه. انشالله هم من میگم هر کدومش باشیم خوبه، حالا ما که به برقش نمیرسیم،
برق جز مورد... این پنجتا باشیم، این
چهارتای اولی شلو. اما پنجمش، و من هم من یمر رو متعلقن، و این دسته چهارم کسانی هستن که خلاصه آویزون میشن میفتن. یعنی چهار دسته اهل نجاتن، یک دسته
سقوط،
آره، آخرش بالاخره لطمه میخورن. خب پس تا اینجا بخش اول عرض من که دعای امام سجاد بود تمام شد. خدایا ما رو در صراط مستقیم قرار بده. خیلی دعا کنیم، البته همش میکنیم، اهدنا الصراط المستقیم،
تو
نماز مرتب داریم دعا میکنیم. صراط مستقیم صراط توحید، صراط ولایت، صراط عبادت، صراط عبور از نفس، این بخش اول. اما بخش دومم خیلی مهمه، وجعلنی علی ملتک. میدونید ملت به معنای جمعیت هم هست، وقتی در مقابل دولت قرار میگیره میگن دولت و ملت. اما ملت در قرآن و روایات ما به معنای شریعت و دین هم آمده دیگه. آیه قرآن دیگه میفرماید ملت ابراهیم
حنیف.
آیه ملت ابراهیم معنای همون
دین
شریعت. خب حالا امام از خدا چی میخوان؟ خدایا من رو بر دینت قرار بده، اموت و احیا. این همان است که در زیارت عاشورا میگیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل
محمد
و مماتی. این همان است که میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. من اجازه میخوام یه چند تا دعا یاد بدم به بینندگان، البته قبلا هم اشاره کردیم، برای اینکه ان شاء الله هم زنده و سعادتمند زندگی کنیم، هم سعادتمند از دنیا بریم.
گوش اولا... زنگ باشن بچه های فضای مجازی برنامه.
آره، اولا چند تا آیه میخونم که نشان دهنده اهمیت این بحثه. بله. ببینید بینندگان عزیز، این آیاتو بذارن دوستان. سوره نساء آیه 137، خدا داره بعضی از این آدمایی که تغییر رنگ میدن رو میشموره، میگه ان الذين امنوا، پس خوبه دیگه،
بله،
ثم كفروا،
کافر،
ثم آمنو، سوم، دوباره ایمان آورد، ثم کفرو، چهار بار اومده، آمنو، کفرو، صبح ایمان می آورد، شب کافر می شد. مثلا حالا یه خیری بهش می رسید، یه مریضی پیدا میاد کافر میشد. ثم ازداد اینطور به درد نمیخوره. این آیه 137 مال منافقینه. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا به درد نمیخوره. آیه دیگر که توصیه میکنم بینندگان، یه وقت شبا از خانه میان بیرون پنجره آپارتمان نگاه به آسمان میکنن، این 5 تا آیه رو بخونید. آیه 190 تا 194 سوره آل عمران 5 تا ربنا داره. ربناهاشو تو قنوت بخونید،
دعاهای قرآنی هن.
آره. بعد امام صادق فرمود کسی میخواد دعا کنه 5 مرتبه بگه یا ربنا، مؤثره طبق این آیات.
بله.
امیر المومنین میفرماید رسول خدا شبها میمد بیرون نگاه به آسمان میکرد، این 5 تا آیه رو میخوند. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، تا آخر 5 تا ربنا داره. و نکته دیگر آن که این در واقع 5 آیه، رسول خدا فرمود وای بر کسی که اینا رو بخونه توش فکر نکنه. ویل لمن قرأها ولم یتفکر فیها. حالا من با یکیش کار دارم، آیه 193 ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا چی آخرش و توفنا مع الابرار. توفنا مع الابرار، نه اشرار. نه اشرار، بعضی ها تو کربلا با اشرار مردن اما هور با ابرار. توفنا، اگر هم حالتون نیست این دعا رو بخونید تو همه قنوتاتون بگید ربنا یا اللهم توفنا مع الابرار. این دو تا آیه.
بله.
آیه اول 137 نساء، آیه دوم
193
آل عمران. آیه سوم که باز این آیه شریفه هم سوره ابراهیم آیه 27 خدا میفرماید یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره. خوش به حال اونایی که ثابتن هم تو دنیا هم تو
آخره.
ثبت لی قدمه سه تو زیارت عاشورا میخوانیم. حضرت ابراهیم بچه‌هاشو جمع کرد. خب دو تا پسر داره دیگه، ابراهیم، اسماعیل و اسحاق. اسحاق هم یعقوبو داره، یعقوب هم یوسف و بچه‌هاشو داره. حالا نمیدونم چند تا از نوه‌هاش اون موقع زنده بودن، اینا رو جمع کرد دورشون گفت بچه‌های من، خدا رو شکر هیچ کدومتون کافر نیستید، مشرک نیست. حتی بچه‌های یعقوب هم کافر نبودن دیگه، حالا بعدم که توبه کرد. این خیلی جالبه، فرمود من یه تقاضایی ازتون دارم، فلا تموتن الا و انتم مسلمون، سعی کنید مسلمان بمیرید. پس توفنی مسلما مهمه، توفنا مع الابرار مهمه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة فی الآخرة حسنة مهمه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا مهمه. این همین دعاهاییست که امام صادق فرمود زیاد بگید یا الله یا رحمان یا مقلب القلوب. بله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا
دینک.
میلاد امام کاظم دیروز بود.
بله. بله.
شنبه.
بله.
یکی از اصحاب بگی آمدم خدمت ایشون، آقا فهمدن که خیلی این دعا رو بخون، اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. خدایا دین من آریهی نباشه که ازم گرفته بشه، من هیچگاه دینم متزلزل نباشه. پس یکی از امور بسیار مهم، ببینید نمونه همین عاقبت بد به خیری، همین خود عاقبت بد شیطانه دیگه.
بله.
6000 سال عبادت اونطور سقوط کرد، شیطان تکبر بد عاقبتش کرد، ثعلبه انصاری مال بد عاقبتش کرد. بله. بعضیا اینطورن. یه کتابی سنا وایه والله یادم جان. افتاد.
خب
البته نویسندش هم فوت کرده خدا رحمت کنه، از دوستان ما هم بود، از آقای ابو ترابی.
بله.
اسم کتاب اینه، این سید نیستا.
بله.
غیر از آقای ابو ترابی
محقق ایشون. آره. نویسنده است.
آره. اهل یزد ایشون، منم خدمتشون رسیده بودم. یه کتابی دارد به نام اسرار حسن عاقبت و سوء عاقبت، دو جلد.
به به.
خیلی قشنگه. اسرار حسن کانال هم میتونه بده. حسن عاقبت و سوء
عاقبت.
کتابای قطوری است. فکر من از خود ایشون گرفتم. فکر میکنم که در دو جلد تمام عوامل عاقبت به خیری و تمام عوامل بد عاقبتی رو با داستان آورده.
بریکن
جذاب و البته کتابای کوچکتری هم نوشته شده در این رابطه. همینجا خدمت بینندگان عزیز عرض کنم اگه بچه‌تون خوبه دعا کنید خوب بمونه، اگه بده دعا کنید خوب بشه، اما فکر نکنید بدم از دنیا میره. خیلی خوبا بد رفتن، خیلی بدا خوب رفتن. دو تا روایت میخونم از امیرالمومنین که من نتیجهش هم دیدم، یعنی خودم آدماشو دیدم، شما هم حتما دیدید. یکیش اینه، فرمود ان حقیقت السعاده ان یختم المرء عمله بالسعاده. حقیقت سعادت اینه که یک کسی پایان کارش ختمه به خیر بشه و حقیقت شقاوت اینه که پایان کارش ختمه. بعد فرمودن کم من آکفن، خیلی عجیبه، علا زنبه، چقدر گناهکارا رو میبینی که شما میگه این دیگه فایده نداره، ختم لهو به خیر، عاقبت به خیر میشه. و کم من مقبلن علا عملهی، چقدر آدم ها میبینی که اینا نماز و روزه و اینا، مفسدن فی آخر عمره. دیدیم دیگه،
بله.
تاریخ دیدیم دیگه،
بله.
یعنی شما طیب حاج رضایی اون شخصیت نمونه. بله نمونش چطور میشه هر خود هر خود زهیر.
خیلی از شهدایی که تو 8 سال دفاع مقدس ما داشتیم اینطوری حالا معروف شده بود دیگه، اینطوری شناخته میشدن که تا قبل از شروع جنگ تحمیلی، چون همزمان شد تقریبا حالا با پیروزی انقلاب اسلامی، تا قبل از اون یه شرایط دیگه ای داشتن، یه رفتارهای دیگه داشتن. و حالا اسطوره شدن.
بله، این نکته بسیار مهم است. همین الان تو همین قضایای اخیر من آدمایی رو میبینم که پیشینه بسیار انقلابی داشتن، مذهبی داشتن. حتی یه وقتی مثلا من با بعضیشون هم سفر بودم، اهل نماز شب، اهل، الان شدن تریبون سلطنت طلب ها و اونجا دارن فقط فحش میدن. و آدمایی که حالا دیگه شفاف تر بودیم متوجه میشن، بینندگان، اصلا ما هیچ امیدی نداشتیم واقعا. آقا این شبها بعضیاشون هر شب تو این اجتماعات مبلغ نظام و رهبری و انقلاب شدن، در صورتی که لطمه هم خوردن از بعضی جاها، اذیت هایی کشیدن. و این خیلی مهمه. لذا این عزیزانی که گاهی میان میگن بچه‌م نماز نمیخونه، دخترم فلانه، ناامید نباشید، دعاشون کنید، باشون حرف بزنید، چون ما یه اصلی داریم به نام اصل تحول.
بله.
اصل تغییر.
بله.
و این ممکنه داره هر کسی اتفاق بیفته. اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک. تو ایام عیدم میگیم دیگه، حول حالنا الی احسن الحال. این نکته بسیار مهم و قابل توجه. خب من یه چند تا از عوامل و نشانه های، یعنی راهکارای این مرگ با عزتم بگم، که یعنی عاقبت به خیری.
عاقبت به خیری.
یکیش که شهادت.
به
بالاخره شهید گذشتش نادیده گرفته میشه و این خیلی نکته مهمی است. خداوند روح رهبر شهیدمون رو از این جلسه شاد کنه. 40 گرفته بودن برای شهدای جنگ 12 روزه. همین روزا بوده دیگه، جنگ 12 روزه.
بله.
تو همین ایام بود، قدیر قبل قدیر شروع شد،
23 خرداد پارسال.
آره، حالا من به شمسیش
قمریش.
آره. میشه... شمسیش میشه هفتاد.
آره.
خب 40 گرفته بودن، منم رفتم خدمتشون، نشسته بودم کنارش. فرمودن که آقای رفی، این خانواده هایی که اینجا هستن 40 روز عزیزاشون از دست دادن و همه رقمی هم هستن، فرمانده بزرگ مثلا توشونه، مثل شهید سلامی، شهید حاجی زاده که بچهش آمده، نوش آمده، افراد معمولی هم توشون هست، بم خورده مثلا تو ایران زده این. بله. فرمودن اینها همشون باید تقدیر بشن، یه وقت جدا
نکنید.
این خیلی مهمه، خیلی مهمه. خودشون هم که بلند شدن تشکر کردن، از همه اینها تقدیر رو تشکر کردن. شهادت یک مرگی است که به هر حال تو همین جنگ 40 روزه هم که هنوزم ما در وضعیت به هر حال آماده باش قرار داریم، ان شاء الله خداوند کمک کنه جبهه اسلام رو، همین افراد بودن، خانواده های اینطوری بودن که
همه جور آدمی
همه تیپی
بود.
همه رقمی توی اینها بود. این یک راه برای این که در واقع این اتفاق تو زندگی حسن عاقبت بیاد. یکی هم که همه بلدن آیه قرآن دیگه، ولی عاقبت للمتقین، بله آیه شریفه ای که میفرماید عاقبت و فرجام نیک برای، پس تقوا و خیشتنداری هم انسان رو
عاقبت بخیر.
جوانان عزیز، یک عامل دیگر که عرض میکنم، فرمود جالسو العلماء یا جالس العلماء، نشست و برخاست با عالمان دینی داشته باشید، سعادتمند میشید، عاقبت بخیر میشید. ببینید ممکنه مثل این که به یک کسی میگیم با پزشکان ارتباط داشته باش سالم میمانیم، میگه نه آقا من یه پزشک میتونستم مریضشو کشت. خب حالا یکی هم اینطور میشه، من یه پزشک میتونستم اشتباه کرد دارو داد طرف مثلا بدتر شد. بله من نظام پزشکی رو میگم،
قاعده
قاعده رو دارم میگم، من استثناءات رو که نمیگم. شما در طول تاریخ نگاه کنید، خود این مردمی که جوانایی که سال 57 با امام رفیق شدن، حالا امام رو نمیدیدن اما شیوه امام، منش امام، عاقبت به خیر شدند. اینا خیلی مهمه، مخصوصا من همینجا عرض کنم چون ماه محرم هم نزدیک میشه، ائمه جماعات، سخنرانان، روحانیون، این ارتباطشون رو با مردم حفظ کنن، بتونن از این طریق، این موجب سعادتمندی میشه. اینم عامل دوم. فرصت داریم
عامل سوم، شهادت، تقوا، مجالست با علما.
خب شما ریاضی از ما بهتر.
نه ریاضی بهتر نیم، من بیکارتر از شما.
نه خب خوبم گوش میدید.
خواهش می‌کنم. آره. میرسیم فعلا.
بله. یک عامل دیگری که به هر حال در منابع روایی ما روش تأکید شده، امیرالمومنین علیه السلام. حالا اینو هم باید روش فکر بشه البته. فرمود خشمتو کنترل کن و تجاوز مع الدوله. اونجایی که قدرت داری بگذر، واقعا ازت میاد بیچارش کنی. حضرت عالی پستی داری، میتونی آدم پیچید جلوت، فورا مثلا باش برخورد
درستش
کنی.
کنی
درستش کنی، میاد ازت. اگر گذشتی تکن لکل عاقبه، ببینید عاقبتت به
خیلی
میشه. مثلا اینایی که خشم رو کنترل میکنن، اینهایی که در واقع در بزنگاه ها میگذرند، نادیده میگیرن، خیلی هم داستانها داره. گفت که اون عالم وارد شد، جوان آمد سلام داد به امام حسین، جواب شنید، خیلی بهش برخورد، گفت چطور به این راحتی. بعد رفت پیششو گفت که شنیدم، متوجه شدم تو. گفت بله من هر دفعه میام جواب سلام رو میشنوم. گفت آخه تو چه کردی؟ گفت من جوانی بودم، ازدواج کردم با یه دختر خانومی، شب عروسی متوجه خطایی تو زندگی این آدم شدم که اگر اعلام میکردم عروسی به هم میخورد، آبروش میرفت. سیده بود، گفت آبروی منو حفظ کن، منم سفارش میکنم جدم ابا عبدالله هر وقت سلام میدی جواب سلامتو
بده.
و من همین شد. آقای وقت میبینی یک راه صد ساله رو آدم با یک گذشت، با یک توجه
میره
عبور میکنه. خیلی مواظب آبروی مردم باشید، خیلی از هم بگذرید، خدا هم از شما
میگذره.
قرآن میگه، میگه دوست نداری الا تحبون، نمیخوای خدا تو رو ببخشه، خب ببخش. پنج ساله با این برادرت قهری، خجالت میکش. دو ساله با این نمیدونم خواهرت، با این گاهی با پدر و مادر بعضیا. یه خانمی اخیراً میگفت فرزندم با من مثلا قهر کرده. خب ببینید وقتی هم به اون آقا میگیم، میگه مگه ندیدی فلان کرد. خب ببین اصلا قهر جای یک طرف یه خطایی کرده دیگه،
اگه خطا نکرده بود قهر معنی نداشت.
بله اونو بیشتر تحویل گرفت، اینو کمتر تحویل گرفت، اونو بالا نشون، چیزای بسیار پیش پا افتاده. اینم عامل درست میشه چهارم
شد.
بله تقوا و مجالست علما،
شهادت
و به اصطلاح این که گذشت.
بله.
گذشت. یک عامل دیگه هم در به اصطلاح نیک عاقبتی، مسئله دفاع از حق، فی لزوم الحق تکون السعاده. اگر جایی تشخیص دادید چیزی حق، سکوت
نکنید.
و این خیلی نکته مهمه، مکرر ما دیدیم من تو خصوصی افراد شنیدم میگه حق با فلانیه، اما تو عمومی اعلام
نمی کنه.
خیلی اومدن به حضرت زهرا شب گفتن حق با شماست، مثل معاذ بن جبل ها، حق با شماست، ولایت با امیرالمومنین، اما فردا نیومدن اینو ازش دفاع کنن. اینه که تو روایت داریم خوشا به حال کسانی که حق رو میشنوند، حق رو قبول میکنن و از حق دفاع میکنن. این دفاع خیلی مهمه. آقای ملایی قبول داره بنده بر حق هم تو دلش باشه، به تو درد من میخوره. اینم واقعیت به خیلی میاره
که لازمه
بیاد به صحنه
پای کار.
بله پای. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. این بحث حضرت عالی به نقطه خیلی جالبی حالا ختم که نه، شاید بعد از قرآن ادامه بدن حاج آقا، ولی به نام نامی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز یک شنبه و ماه ذوالحجه و ایام مربوط به او و شوهر گرامی و فرزندان بزرگوارش، انشالله به حق حضرت زهرا شما و ما و همه بیننده ها و شنونده ها عاقبتمون به خیر بشه. الان مردم ما جای رفی پای همین حق ایستادن،
برای همین 90 شبه دارن میان بیرون، سختی دارن، گرانی دارن، اوضای اقتصادی رو میبینن،
گله دارن،
اما نظام تشخیص میدن آقا یه نظامی رو امام با اخلاص، شهدا با اخلاص بنیان گذاشتن، پای اون نظامه وایسادن، نه پای شخص و افراد. دفاع از رهبریشون میکنن، دفاع یعنی این خیلی مهمه. اشخاص رو هم اگر دفاع میکنن به میزان ملاک از حق نظام
است.
بله، توی جنگ صفین یکی از طرف تردید شده بود که حق چیه و فلان، یکی از اصحاب امرانون بهش فرمودن که چرا دچار تردید شدی؟ ببین عمار کجاست؟
نگاه کن ببین عمار چه؟
علی مع الحق و الحق مع علی
یدور و
معهو. ببین این خیلی مهمه. لذا این دفاع از حق، الان شما ببینید مردم لبنان،
بله،
که من شنیدم هزاران نفر، صدها هزاران نفر بنده خدا آواره شدن این روزها در اثر ظلم دولت قاسب صهیونیست. من آقای اونلای خیلی دلم میسوزه گاهی بعضی از این افرادی که حالا ایرانی زبان از اونجا رفتن زیر علم نتانیاهو فرش سینه میزنن. خیلی بدبختیه، خیلی بدبختیه،
سنگ او رو به سینه میزنن.
آخه اون آدمی که این همه آدم کشته، این همه جنایت کرده، و این خیلی دردناکه. لذا اگر انسان تونست از حق دفاع کنه حتما عاقبتش بخیر.
بسیار خوب دوستان، خوب هم اشاره بکنن زمان چقدر داریم و ادامه بدیم با آیه رفی یا نه. من فقط حالا سفر رو اعلام بکنم خدمتتون، ما سوره مبارکه هود رو داریم تلاوت میکنیم، محضر این سوره مبارکه هستیم، صفحه 225 آیات 29 تا 37. ثوابش هم تقدیم کنیم محضر شهدای مظلوم فلسطین و لبنان به مناسبت فرمایش اخیر حاجی رفیع عزیز. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم
منكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خیلی ممنونم از حسن توجهتون تا اینجای کار به برنامه و چون یه 4-5 دقیقه تقریبا از الان زمان داریم حیفه که من حرف بزنم با هم میشینیم پای صحبت‌های حاج آقای رفیعی
بله در بحث اموت و احیا
بله
که زندگی و مرگ من عرض ما این بود دیگه امام سجاد علیه السلام در این دعا به خدا میگن وجعلنی علی ملتک اموت و احیا یعنی مرگ و زندگی من رو همون وجعل مماتی
ممات محمد
این رو از اون طرف وارد بشیم یعنی عوامل بد عاقبتی چی میشه که بعضیا فرجامشون بد میشه البته همینجا اشاره کنم این دعای 11 صحیفه سجادیه هم کوتاه داشته عاقبت به خیری دوستان ببینن ببینید عوامل مختلفی موجب بد عاقبتی میشه یکیشو اشاره کردیم خود تکبر از بندگی خدا وقتی انسان گردن کشید در مقابل خدا زمین میخوره تو ذل من تشا نمونش هم شیطانه گردن کشید نمونش هم ابو لهبه گردن کشید تبت یدا ابی لهب عامل دیگری که موجب میشود انسان تو زندگیش عاقبت و فرجامش به نیکی نینجامه لقمه حرام حلال خوری آدم رو عاقبت خیر میکنه امام باقر علیه السلام فرمودن عبادتی زیر این آسمان بالاتر از کنترل شکم و شهوت
نیست
ما عبد الله به شیء افضل من عفت بطنن و فرج لذا شما وقتی زندگی بعضی رو بررسی میکنه میبینی که مثلا حالا رشوه ربا مال حرام امام حسین هم روز عاشورا فرمود دیگه فرمود شما شکماتون از حرام پر شده به خاطر همین تا مرز پسر پیغمبر کشتن هم پیش آمد قرآن هم این تعبیر رو داره فرماید که کسانی که انبیای بنی اسرائیل رو میکشتن و خیانت میکردن اکالون لسهد
بله
سهد با سین و هی جیمی به معنای لقمه حرام دیگه حالا رشوه است پول قمار شراب مجموعه لذا خیلی حواستشون جمع باشه بیرندگان که خود کسب حلال و حلال خاری هم انسان رو عاقبتش رو به نیک میکنه همین که برکت تو زندگی انسان میاره مخصوصا در این شرایطی که الان جامعه ما دچار آسیب اقتصادی هم هست یه وقت شیطان گول نزنه بگید نه دیگه بر من که مجازه باید، نه، بالاخره مال حرام در هر شرایطی مال حرام. حرام هست. این هم یک عاملی که موجب بد عاقبتی میشه. عامل سوم حب دنیاست که رأس و کل خطی است. به هر حال خیلی از افراد این محبت به دنیا یعنی اجازه نداد نه تنها کار خوبی انجام بدن بلکه راحت اونها رو به کارهای منفی
واداشت.
همینا که اومدن پیش ابن زیاد سر امام حسین رو آوردن، خب برای چی اومده؟ برای طلا و نقره اومده؟ همینا که کربلا جمع شده بودن. شما ببینید مثلا در جنگ جمل که از جنگ‌های مهم تاریخ اسلام هست و امیرالمومنین خیلی مظلوم واقع شد در این جنگ و اون همه خطبه و اینا، بازم هزاران نفر اون طرف جمع شدن. یکی از کسانی که تو این جنگ شرکت داشت یه عالمی است به نام کعب ابن سور. اولی که رفتن دعوتش کنن به جنگ جمل بیاد دفاع کنه از همین افراد، گفت با کی میخواید بجنگید؟ گفتن با علی ابن ابی طالب. گفت با علی ده ها آیه قرآن درباره اون نازل شده. خودش گفت
بله،
ولی کیسه های پولی که گذاشتن جلوش بلند شد،
سست شد و رفت.
سست شد و رفت. این خیلیه. بعضی این حب دنیا بهشون اجازه نمیده زیره، مثل قارون اجازه حق پذیر رو بهشون نمیده. این هم یکی از عواملی است که
عاقبت
بد عاقبتی میده. و عامل دیگر که تدریجا آدم رو بد عاقبت میکنه گناهه. نوع گناه، من کاری اصلا با اقسامشم ندارم، نوع گناه اصلا. ببینید گناه رو تو عربی چی میگن؟ ذنب. ذنب یعنی به معنای دنباله و دم دیگه. چطور یه حیوانی مثلا دم داره؟ این گناه به معنای در واقع ذنب یعنی تبعات داره. گناه دنباله داره.
دنباله داره.
دنباله داره.
ولت نمی کنه.
ولت نمی کنه. ببینید یک آقای مجموعه‌ای نوشته بود، حالا پایان نامه بود به نظرم،
30-40 ثانیه هم وقت.
آره، واژه های مختلف راجع به گناه تو قرآن. بعد بحث کردن چرا گناه رو میگن جرم، چون رابطه آدم رو قطع میکنه. چرا میگن فجور؟
چرا میگن اسیان؟
همه اینا دلیل داره، نافرمانیه. چرا میگن فجور؟ چون در واقع میشکنه پرده ها رو. لذا گناه تو زندگیمون سعی کنیم نباشه، خیلی مواظب باشیم. البته همه ما هم به همه گناه مبتلا نیستیم، باید ضریب آسیب خودمون رو شناسایی کنیم
و از اون چیزی که بهش مبتلا هستم پرهیز
کنیم.
آقا آقای رفیق خیلی ممنونم.
ان شاء الله موفق باشید.
آرزوی ما
سلامتی محشور باشید شما بندگان عزیز.
الهی آمین.
و ان شاء الله دعا میکنم که شرایط خوبی برای تشییع رهبر عزیزمون فراهم بشه و
الهی آمین.
این عزیز ان شاء الله در روی دستهای مردم به خاک سپرده بشه و مردم الهی. از این در واقع نگرانی هم بیرون بیان ان شاء الله.
ان شاء الله. آره، دل بسته امام شهیدیم، ان شاء الله که شفیع ما باشد و ما بتونیم به شایستگی خدمتگزار او باشیم. ممنونم از حاجی رفیعی، ممنونم از همکارای عزیزم در صدا و سیمای مرکز قم، سیمای نور، متشکرم از بچهای نودال و پخش و التماس دعا دارم. ان شاء الله زنده باشم و با سعادت فردا با حاجی پناهیان به شما سلام خواهیم کرد. التماس دعا. خدا نگهدارتون.
اللهم صل على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب اخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل علي أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.